بهبود سلامتی انسان در ابعاد بسیار بسیار ریز که همون منظور نانو هست،
این
میاد جا میگیره در یک کپسول کوچک از جنس چربی که حفظ بشه، در بدن اتفاقی واسش نگفته، ماندگاری بیشتری داشته باشه و بتونه
اثرگذاری
بالاتر و بهتری هم داشته باشه. خانم دکتر از استاندارد گفتیم، از طرح شما گفتیم،
من این قسمت هم خدمتتون عرض کنم، چون زیگزانتین در واقع همین ماده کاروتنویدیه، مقدارش در بدن روزانه افرادی که بالغ هستن در واقع 3 میلی گرم در روزانه به بدن بهش نیازمنده، ولی که بیش از حد دیگه نباید باشه دیگه.
آها، آسیب زا.
و حالا با توجه به اینکه من این پروژه‌ای که به کار بردم، سعی کردم حالا این پروژه رو توی در واقع ماده غذایی شیر به کار بردم، سعی کردم طوری باشه وقتی که استفاده میشه اون مقدار 3 میلی گرم در روز به بدن در واقع برسه.
بله درسته. بله.
این حد استانداردی که در واقع
خدمتتون هست. خانم دکتر یک مقدار ماجرا رو شخصی ترش کنیم و این مقدار ماجرا رو میشه گفت کلی ترش بکنیم. دکترای زیست شناسی شما خوندین؟
بله.
کارشناسی و کارشناسی ارشدتون هم در همین حوزه بوده؟
بله.
هر دو زیست شناسی.
بله.
یعنی از همون
بوده.
ابتدا رفتیم به سراغ زیست شناسی.
زیست شناسی
با علاقه بوده قاعدتاً؟
یعنی بله، با علاقه اومد. بوده. نه
با علاقه بوده. یعنی برای هدف رو مشخص کردین.
بله.
بنا به دلایلی علاقه پیدا کردین به حوزه زیست شناسی و از مقطع کارشناسی تا دکترا رو در همین رشته طی کردید. خب مثل شاید خیلی از افرادی که در خیلی از رشته‌ها تحصیل می‌کنن و حالا بعد از اون هم میرن در یک حوزه‌ای که حتی شاید غیر مرتبط هم باشه به حوزه در واقع کاری خودشون و حوزه تحصیلات خودشون، میرن و مشغول به کار میشن، شما این مسیر رو انتخاب نکردید. شما علاوه بر این که حالا اون رشته تخصصی خودتون رو با جدیت دنبال کردید، یک طرح خلاقانه و یک ابتکار عمل هم در اون به وجود آوردید. یعنی سعی کردید که خودتون چیزی اضافه بکنید به این رشته.
بله.
خیلی خیلی ساده اگر بخواید بگید اصلا کجا این ایده اومد به ذهنتون رسید؟ بله. که من یه همچین کاری بکنم.
بله، این پروژه دکتران بود و جا داره که اینجا از اساتید محترم خانم دکتر امتیازجو و خانم دکتر بنایی و آقای دکتر حصاری نژاد تشکر کنم. البته این اساتید هستن خیلی به من کمک کردن و که تونستم در واقع این ایده رو در واقع به ثبت برسونم و خانم منتظری هم بودن که کمک خیلی خوبی کردن. در واقع این حالا با توجه به این که آدم وقتی که داره مشغول میشه به دلیلی که حالا بخواد از این در واقع از لحاظ اینکه اقتصادی مقداری خودشو بالا بکشه، تمام توجهم بود که بتونم چیزی تولید کنم و
بله.
با این تولید و تجاری بکنم، با توجه به اینکه میتونم نیازهای مردم رو با توجه به این چیزی که تولید کردم برطرف بکنم و کمبود بدنشون رو با این زیگزانتین جبران کنم. این ایده هم به ذهنم رسید که در واقع ثبت شرکتی انجام بدم تا بتونم از این طریق حالا بتونم وارد عمل بشم، حالا با توجه به اینکه بتونم از سرمایه گذارا استفاده کنم و افرادی که در واقع به من کمک بکنن که این مسیر رو من طی کنم و به مرحله تجاری برسه و مورد استفاده عموم قرار بگیره.
یک کلید واژه‌ای به کار بردیم خانم دکتر توی این چند شبی که ما در کنار شنوندگان عزیز بودیم با برنامه کوی دانشگاه، این کلید واژه مشترک رو من از همه مهمانانمون شنیدم موقعی که ازشون پرسیدم که چی شد که این ایده به ذهنتون خطور کرد. و بین همه صحبتهایی که داشتن در واقع ارائه میدادن که حالا این هدفم بود، میخواستم فلان کارو بکنم، این شکلی شد، اون شکلی، یک کلید واژه مشترک بود، شما منم بهش اشاره کردین، شناسایی یک نیاز.
بله.
و تلاش برای رفع اون نیاز، نیازی که در کشور. بله. وجود داشته و من احساس میکنم که میتونم با علم خودم رفعش بکنم، حالا برم روش کار بکنم. چطور میشه این نیازه رو شناسایی کرد؟ حالا در هر رشته‌ای، ممکن الان شنونده های ما یکی رشتهش فیزیک باشه، یکی رشتهش شیمی باشه، یکی رشتهش کامپیوتر باشه، یکی رشتهش مهندسی مکانیک باشه و دوست داره که یه چیزی خلق بکنه، یه چیزی اضافه بکنه و دغدغه‌ش هم الان اینه، من چطور میتونم یک نیازی که الان وجود داره، یک گرهی که الان وجود داره رو با دقت بررسیش بکنم و بیام حلش بکنم؟ خوب باید نگاه کرد آیا؟ نمیدونم، شما بهم بگید خوب باید گوش کرد یا خوب باید دنبال کرد اخبار رو؟ کدوم راه حلش؟
همه مواردی که شما فرمودین واقعا باید دنبال کرد. حالا وقتی که آدم توی کار پژوهشی پیش میره و با توجه اینکه نیاز جامعه رو میبینه و میبینه که سبک زندگی هم تغییر کرده، خب در حینی که کارش رو داره پیش میبره، خب من اوایل اصلا فکر ثبت اختراع که نبودم، در حدی که این پروژه دکترا رو پیش ببرم، ولی وقتی دیدم که نیاز جامعه هست و اینکه افرادی که سالمند میشن یا کلن اون شبکه چشمشون لکه زرد از بین میره در اثر حالا پیری، خب در این دیدم که بتونم یک این ماده زیگزانتین رو که استخراج میکنم یه جوری پایدار نگه دارم که تو نانو کپسول و اینو بتونم توی شیر، افرادی که سالمند هستن خب از شیر استفاده میکنم، در این که بتونن این پوکی استخوانی که درشون وجود داره رفع بشه. حالا این ماده زیگزانتینی که در واقع جنسش چربیه تو نانو کپسول هست و در داخل شیر هم میتونه جا بگیره و پایداریش رو داره و حفظ میشه و مدت زمانی که حالا آزمایشی که انجام شده میتونه در واقع روند بسیار خوبی باشه برای این که بتونه سلامت.
من الان متوجه شدم توی شیر قرار میگیره، یعنی در واقع شیر غنی سازی شده ای که
حاوی نانو کپسولی که آره این نانو حامل لیپید زیگزانتین در داخلش
کهن سالان هستش.
بله نه اینکه فقط برای کهن سالان باشه، همه افراد جامعه میتونن استفاده بکنن، منتها این که حالا افرادی که کودک زیر 5 سال هست یا خانومی که باردار هست خب باید طبق تجویز پزشک باشه، درسته، باید مورد استفاده قرار بده.
پس از صحبت‌های شما من اینطور میتونم برداشت بکنم که شناسایی نیاز در وهله اول، اگر رشته‌ای که انتخاب کردیم با عشق و علاقه رفتیم سمتش و دوست داریم که یه چیزی به این رشته اضافه بکنیم، اسممون ماندگار بشه در اون رشته و مشکلی از مشکلات رو حل بکنیم و گره‌ای باز کرده باشیم، زندگی مردم رو، زندگی جامعهمون رو، اطرافمون رو یک پله بالاتر برده باشیم، اول از همه ببینیم که آقا چه نیازی الان وجود داره که من میتونم این نیاز رو برطرف بکنم با علم خودم، و بعد تلاش بکنیم، استمرار داشته باشیم، جان نزنیم و سعی بکنیم که با پیگیری کردن، مشورت گرفتن، مطالعه گسترده و خیلی از موارد دیگه، خوب نگاه کردن، خوب گوش کردن، پیگیری اخبار مربوط به اون حوزه و نیاز رو برطرف بکنیم. و مطمئنم که خانم دکتر یکی از شاخصه های اصلیش هم این استمرار است دیگه.
بله،
با نشنیدن و موفق نشدن در وهله اول اینو جا نزنید.
استمرار اون انگیزه، وقتی آدم انگیزه داشته باشه استمرار هر چقدر سخت باشه آدم سعی میکنه که اون مسیرش رو پیش ببره. خب همچنان هم سختی وجود داره. این ماده زیگزانتینی که الان خدمتتون عرض کردم فقط حالا درسته برای افراد مختلف، حالا افراد سالمند، برای بینایی مورد استفاده قرار میگیره، روی پوست هم تاثیر بسیار خوبی داره، در واقع به عنوان یه ضد آفتاب طبیعی هست. همین دلیل هست که من حتی تمام تلاشم این بود که این نانو حاملی که در واقع تولید شده من بتونم توی کرمایی که حالا تولید میکنم، همون کرمایی که
در حوزه کرم سازی هم ورود
کردم، حالا دارم تمام تلاشم که توشون کار کنم و این مواد رو تولید کنم، اینها رو هم به کار ببرم، چون همونطور که خدمتتون عرض کردم به عنوان یه ضد آفتاب طبیعی در واقع عمل میکنه.
چقدر عالی. خانم دکتر یه سری هم بزنیم به سوال شنونده ها. دوست عزیزی شمارهشون هم بخوام بگم که حالا بدونن که سوالشون هم خوندیم، 938-53-85 پرسیدن که با سلام خیر مقدم خدمت مهمان عزیزتون خانم دکتر، من رشتم شیمیه و پایان نامم رو هم در حوزه نانو کپسول های همون کپسول های ریز گذروندم، اگه بخوام در این زمینه تحقیقات بیشتری داشته باشم به چه گروه تحقیقی مراجعه کنم؟ آیا شما در زمینه ی آموزش هم میتونید به من راهنمایی بکنید یا نه؟
بله اگه در مورد نانو حاملای لیپیدی باشه من حتما در خدمتشون هستم و خیلی از بچه‌ها در واقع وقتی که پروژه دارن خیلی کمک میکنم، چون این در واقع پروژه‌ای که انجام میشه یه پروژه درسته آسونه تولید کردنش، خب مراحل طولانی داره، اینکه وقتی که این ماده رو که تولید میکنی باید ببری میکروسکوپ الکترونی ببینی که آیا اندازش به اندازه اون در واقع نانو هست و یک نواخ هست، بعد دستگاه‌های مختلف باید بری آزمایش‌های مختلف مثلا دی انجام بدیم، یا مثلا FDIR در واقع همون آنالیز حرارتی رو باید انجام بدی که ببینی که آیا نقطه زو و نقطه در واقع آنتالپی که پیدا میکنه اول خیلی در واقع بالاست، وقتی که نان حامل رو تولید میکنه اون آنتالپی و اون نقطه زوش کاهش پیدا میکنه. و یا مثلا FDIR که انجام میدی، حالا
دکتر انقدر قوتور در علم متخصص
خواهش میکنم فقط جواب اون اصطلاحات
علمی هستن که بعضی اوقات من حقیقت احساس میکنم که تا مثلا مقطع دوم سوم ابتدایی بیشتر
سیاست
نکردم، ولی واقعا آدم لذت میبره انقدر که ایشون غنی هستن در حوزه زیست شناسی. و یه سوال دیگر هم من بپرسم از شما خانم دکتر، خیلی ساده هم پرسیدن دوست عزیزم، چه سوال خوبی هم مطرح کردن، 912-4301 گفتن که الان کدوم یکی از مواد غذایی که میخوریم غنی شده هست؟ الان داریم تو بازار خانم دکتر اطلاع دارید که اصلا ماده غذایی باشه که غنی سازی شده باشه؟
غنی سازی همین مثلا شیری که حاوی ویتامین دی که هست، مطمئنا تو بازار دیدن استفاده کردن، این در واقع غنی شده است. بله
اینم با همین روش غنی سازی شده، یعنی اومدن یه کپسولای ریزی که حاوی ویتامین دی بوده رو به شیر تزریق کردن.
حالا من دیگه روندش رو نمیدونم، ولی میدونم که حالا ویتامین دی رو به این شیر اضافه کردن که کمبود ویتامین دی مردم در واقع به خصوص خانوما در واقع جبران بشه.
درسته.
و خیلی مواد غذایی دیگه هست که غنی شده هست، مثلا فرض کن برنجی که حاوی ویتامین آ میشه، یا برنجی که در واقع آهن حاوی آهن میشه که این کمخونی رو در افراد مختلف جبران میکنه.
درسته.
واقعا استفاده های زیادی هست.
در حوزه نانو برگردیم بهش خانم دکتر، خود شما خب از مقطع کارشناسی تا همین مقطع دکترایی که اختراع خودتون رو به ثبت رسوندید، اگر بخواید یه مقایسه داشته باشید از اون سالها تا به این لحظه، چقدر علم نانو پیشرفت کرده در ایران؟
خیلی خیلی واقعا پیشرفت کرده. من فکر میکنم که ایران رتبه چهارم رو داره
در دنیا
پیشرفته. بله، پیشرفته نانو و واقعا جای افتخار داره.
واقعا جای افتخار داره. و علم نانو علمی هم نیستش که خیلی کهنه شده باشه.
نه بله، علم نوعی هم هست. بله.
که در جهان هم تازگی داره و این که بین این همه کشوری که در دنیا هست، 200 خورده کشور که الان آمار دقیقش هم یادم نیست، ایران تونسته رتبه چهارم علم نانو رو در دنیا کسب کنه. این خیلی ارزشمنده.
خیلی قابل
ارزش. یه سری آمار و ارقامی وجود داره خانم دکتر، ممکنه بعضا در خبرها ببینیم، بشنویم، بخونیم، خیلی ساده هم از کنارش گذر بکنیم و فکر بکنیم یه موضوعیه که خب پیش میاد، طبیعیه دیگه، باید پیش میاد، مثلا به سادگی پیش میاد، ولی پشت همین رتبه چهارم علم نانو در دنیا چقدر کار تحقیقاتی انجام شده.
بله.
چقدر خودباوری وجود داشته، چقدر ایمان و اعتقاد وجود داشته.
بله.
به اون هدف، به اون
همینطوره.
مقصد که آقا ایران میتونه، این توانمندی رو داره، محقق ایرانی، دانشمند ایرانی میتونه این رتبه رو کسب بکنه. بله. که این رتبه چهارم الان به وجود اومده.
بله دقیقا همینطوره.
درسته. بخش گزارشی داریم با همدیگه بشنویم، برمیگردیم همراهتون هستیم.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت به شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه کوی دانشگاه. من آتنا سادات محمد پناه هستم و امشب هم با یک گزارش دیگه همراه شما، اما امروز اومدم در محضر جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و متخصص تغذیه و فوق تخصص بیماری های متابولیک. سلام، خدا قوت، ایام بکام.
به نام خدا، منم خدمت سرکاری خانم محمد پناه و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم خوب و سالم و سرخوش باشین.
با توجه به اینکه همه ما حداقل در طول روز سه وعده غذایی داریم، آیا غذاهایی که مصرف میکنیم نیازهای ریزم و غذی و ویتامینهای بدن ما رو تأمین میکنه؟
داشتن یک رژیم غذایی که تمام نیازهای تغذیه‌ای، چه درش مغذی ها مثل پروتئین و چربی و مواد کربوهیدرات یا نشاسته‌ای، و چه ریزمغذی ها مثل ویتامین های محلول در آب، ویتامین های محلول در چربی، عناصر کمیاب، اینها خیلی مهمه که تامین بشه. معمولا رژیم های غذایی روزانه ما توان همه نیازهای ما رو به ریزما، به درشت مغذی ها مثل پروتئین و ویتامین و پروتئین و مواد چربی تامین میکنند. اما مشکل در رابطه با ریزما غذی هایی مثل ویتامین ها و عناصر کمیاب هستش، و خب به هر حال ما بدن ما به اینها نیاز داره، زندگی امروزی بشر نیاز ما به اینها رو بالاتر برده. مثلا یک مثال خیلی ساده بخوام به شما بزنم، همین آرلیک که یک نوع ویتامین هستش، در بعضی از مناطق به خصوص مناطق از کشور که کمخونی آهن در بین مردم اونجا زیاد بود اجرا شده و ما نتایجش رو بعد از 10 سال دیدیم که اصلا کمخونی تقریبا در این مناطق از بین رفت، کمخونی تو بچه‌ها تو این مناطق از بین رفت. و خب این بچه‌هایی که دیگه کمخون نیستن، اینها بچه‌هایی هستن که درسشون بهتر هستش، وضعیت مدرسه‌شون، تمرکزشون تو مدرسه بهتر هست،
بنابراین کیفیت زندگیشون بالاتره.
دقیقاً کیفیت زندگیشون بالاتر میره شما، و اینها افرادی هستند که در بزرگسالی هم موفقیت بیشتری رو خواهند داشت. و خانومی که کمخونه بالاخره حوصله نداره، به خونش نمیتونه برسه، به شوهرش، به بچهش خوب نمیتونه رسیدگی بکنه و خود این اصلا باعث مشکلات خانوادگی هم میتونه بشه.
آقای دکتر میخوام بپرسم اگر این غنی نباشه چه اتفاقی برای بدن میفته؟ البته که بخش از این رو در صحبتاتون گفتین، اما میخوام اختصاصا به این سوال پاسخ بدین که اگر نباشه چه اتفاقی میفته؟
بدن ما دچار کمبود میشه خانم. شما الان مثلا ویتامین دی، خب کمبود ویتامین دی اگه ما مثلا این غنی‌سازی لبنیات یا سایر غذا با ویتامین دی نباشه، اولین اثرش اینه که بچه‌های ما 1-2 سانت کوتاه‌تر خواهند شد. هیچی به اندازه این ویتامین دی که در شیر اضافه میشه و به بچه‌ها داده میشه، و میدونید که در ایران ما به صورت اجباری بچه‌های سن 12 ماه تا 6 ماه تا 18 ماه باید قطره‌ای ویتامین آ رو بخورن. واقعا این ویتامین آ باعث میشه که بچه‌ها در بزرگسالی 2-3 سانتی متر قدشون بلندتر بشه. من خودم الان حاضر بودم کلی هزینه بدم که 3 سانتی متر قدم الان بلندتر باشه. ببینید که چی اثری میتونه داشته باشه. اون کسی که مثلا لبنیاتی که میخوره که ویتامین دی بهش اضافه شده، غنی سازی شده، قطعا اثرات خیلی زیادی تو قد بچه خواهد داشت. یا ویتامین آ، همین کاروتنوئید ها به شدت سیستم ایمنی بدن ما رو قوی میکنه، در بچگی جلوگیری میکنه از اسهال، در بزرگسالی جلوگیری میکنه از سرماخوردگی، مثلا بخصوص در فصل پاییز که فصل سرماخوردگی و این زیاد بودن ویروس هستش. کمبود آهن باعث آنمی، کمخونی میشه و بالاخره اثرات خیلی زیادی رو در کیفیت زندگی ما خواهد گذاشت.
درود بر همه شما عزیزان، همراهان خوب کوی دانشگاه رادیو تهران. تقریبا 46 دقیقه از برنامه رو پشت سر گذاشتیم و اگه 10 دقیقه رو تقریبا همراهتون خواهیم بود. باقی مانده از برنامه 3094. اگر سوالی دارید در ارتباط با غنی‌سازی مواد غذایی، در ارتباط با اهمیت غنی‌سازی، در ارتباط با حوزه زیست‌شناسی و یا حتی استاندارد کردن در هفتش هستیم، ازمون بپرسید. از خانم دکتر اگر سوالی دارید 3094 در اختیارتون هست. یه خط ارتباطی هم داریم دیگه اگر دوست دارید تلفنی با همون باشید، 2265-2465. بخش گزارشی هم با هم دیگه شنیدیم که اختصاص داشت به همین کاری که خانم دکتر انجام دادن. غنی سازی مواد غذایی خیلی ساده سازی شدهش میشه. نمونهش مثلا همین شیرهایی که در بازار با ویتامین دی غنی سازی شده که خانم دکتر خب اینو خیلی تخصصی تر انجام دادن. ماده مؤثری که در بیماری های چشمی میشه گفت جلوگیری میکنه از ابتلا به بیماری های چشمی، در جوانسازی پوست حتی مؤثره، این رو در یک کپسول بسیار ریز از جنس چربی قرار دادن که این وارد بدن که میشه پایدار بمونه، اثرگذاری بیشتری داشته باشه و بیشتر ماندگار باشه در بدن. و با ایشون مفصل درباره کاری که کردن صحبت کردیم. خانم دکتر اوسانلو که دکترای زیست شناسی دارن. خانم دکتر بپردازیم به حوزه زیستشناسی مقدار. خیلی ها الان هستن که دارن برنامه رو میشنون، از این خیلی ها برخی ممکنه علاقه شون زیستشناسی باشه یا حتی دانشجوی زیستشناسی باشن، یا حتی همین امسال در کنکور 403 که جوابش هم یه چند روز پیش اومد زیستشناسی قبول شده باشن، حالا نه. یا بر حسب اتفاق یا اینکه علاقه داشتن و انتخاب کردن. یک زیستشناس چی باید داشته باشه؟ مهمترین شاخصه‌ای که یک زیستشناس باید در وجودش باشه حتما؟
اولا که بچه‌ای که زیستشناسی قبول شدن من بهشون تبریک میگم، انشالله که توی تحصیلاتشون موفق باشن. ولی ویژگی که یه زیستشناس باید داشته باشه اینه که روز به روز رو علمشو در واقع بیشتر کنه، و ما در واقع در برهه‌ای هستیم که حالا فناوری‌ها داره هی دائم پیشرفت می‌کنه، سعی کنن که علمشون رو بروز کنن و با استفاده از این فناوری‌هایی که وجود داره بتونه با اون هدفی که می‌خواد برسه، و با داشتن اعتماد به نفس و علم و آگاهی که داره، به قول شما استمراری که داره، می‌تونه در واقع اون سختی‌های راه پژوهشیشو به راحتی طی بکنه.
پس اگر می‌خوایم موفق بشیم صرفاً به اون یک ساعتی که دو ساعتی که استاد سر کلاس هستن و مطالبی رو ارائه میکنن اکتفا نکنیم، این خودآموز بودنه؟
بله، پژوهش خودآموز رو باید خودشون داشته باشن.
همون اصلا لغت دانشجو، دانشجو بودن، به دنبال دانش بودن و دانش اندوختن، این راز موفقیت در هر رشته‌ای هستش. بچه درس خون بودید اصطلاحا خانم دکتر از همون اول معدل الف آیا؟
بله بچه درس خون بودم، بله. فقط یعنی کارهای پژوهشی رو خیلی دوست داشتم و همچنان هم به کارهای پژوهشی دارم ادامه میدم، حتی الان دارم توی یه آنتی کانسری در واقع درست میکنم که
ماده ضد سرطان.
بله
درست،
که این حالا آنتی کانسری که روی موش فعلا امتحان کردم، دیدم اثر خوبی داره. حالا باید میگم که این آنتی کانسر در واقع دارو هست دیگه، حالا اینکه آدم بتونه اینو
خانم دکتر ماشاءالله در همه حوزه ها دارن ورود میکنن و امیدواریم که تولیدات ایشون رو و طرحهای فناورانه ایشون رو به زودی در سطح گسترده در کشورمون شاهد باشیم. قطعا هم که این اتفاق میفته، چرا که ایشون وقتی خودشون دارن میگن که با عشق و علاقه مسیر رو انتخاب کردن، با نشنیدن جا نزدن، با موفق نشدن به یک بار و دو بار در بسته خوردن جان نزدم، و ایمان داشتن که این هدف شدنیه، امکان پذیر رسیدن بهش، راهش وجود داره، و یا این راه رو پیدا میکنن در نهایت، یا اینکه میسازن اون راه رو. برحال افرادی موفق میشن خانم دکتر که سعی بکنن که یکی از این دو روش رو انتخاب بکنن، اینکه راهی نیست واسه شون وجود نداره، یا راه رو میسازن یا راه رو بالاخره پیدا میکنن. آدم
وقتی که اون تصویر ذهنیه رو هر روز داشته باشه، مطمئنن اون مسیر راه رو خدا بهش نشون میده. میگم هر روز به قول شما استمرار هر روز داشته باشه و این تصویر ذهنیه خیلی بهت کمک میکنه که بتونه اون دوره رو ببینی. مثل رانندگی میمونه که وقتی که دور نگاه میکنی مسیر تو میتونی طی کنی. اینم همین گونه است واقعا.
درسته.
من هم انشالله که با اون تصویر ذهنی که دارم، انشالله که بتونم به اون موفقیتایی که در واقع تو ذهنم هست برسم، و انشالله که بتونیم یک ایران بسیار آباد داشته باشیم که مردمانمون خوشحال باشن و شاد باشن.
حتما که این اتفاق میفته و مطمئنا ایران رو در قله خواهیم دید، همونطور که در بسیاری از حوزه هام الان به قله یا رسیده یا نزدیک شده. یکی از اون شاخصه های دقیق و یا مهم مواد غذایی محصولات کشاورزی هستن. یه بخشی رو درباره محصولات کشاورزی با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم و دیگه کم کم میریم واسه خداحافظی.
سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این بخش یکی از فناوری‌های جدید و دستاوردهای ما در حوزه کشاورزی رو به شما عزیزان معرفی می‌کنم. امیدوارم که همراه من باشید.
بعد از 8 سال تلاش،
مازیار نامداری فارغ التحصیل رشته ماشین‌آلات کشاورزی است که با یک ثبت اختراع وارد مسیر تازه‌ای از زندگی‌اش شد.
از طریق اون ثبت اختراع من وارد پارک علم و فناوری شدم. رایزر پنهان شونده بود تو سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت.
بعد از 8 سال تلاش حالا خط تولید محصول راه افتاده.
خلأ رو من تو این بازار دیدم که تجهیزات نشاط تو کشور وجود نداره، عمدتاً وارداتیه.
ایده او جرقه ای بود برای رسیدن به یه تجارت بزرگ. آقای اکبری مدیر بازرگانی شرکت دانش‌بنیان.
یه دستگاه 12 متری است که کل پروسه تولید نشاط، یعنی بذرکاری در سینی نشاط رو به صورت کاملا اتوماتیک انجام میده. سرعتش برابر است با 60 نیروی کاری با دقت بالای 97%. این عددی که خدمت شما میگن یه رکورد تو دستگاه‌های بذرکار تو تمام دنیا.
کارها از 0 تا 100 روی مدار اراده جوانان انقلابی و نخبگان حرکت میکنه. آقای عسکری مسئول واحد برق.
پابلو برق مربوط به سیستم آبیاری هوشمند شرکته. در تجهیزات باعث میشه که به صورت هوشمند آبیاری کنه، تعداد افراد کم میکنه.
آقای احمدی مسئول بخش پلاستیک شرکت دانش‌بنیان.
قسمت واحد پلاستیک برای تولید سینی نشاط. این سینی نشاط برای گلخونه‌دارا استفاده می‌کنن، برای کشت گوجه، فلفل، بادمجان.
اونا سالانه 3 میلیون عدد سینی نشاط رو روانه گلخانه‌های استانشون، یعنی استان کرمانشاه می‌کنن.
تونستیم بیش از 300 گلخونه تولید نشاط رو در کل کشور تجهیز کنیم. 95% بازار الان ما داریم پوشش میدیم.
سینی های نشاخارا به گلخونه ها میاد. آقای نامداری مسئول یکی از گلخانه ها.
اینجا گلخانه تولید نشای گوجه فرنگی، البته سیفیجات، 5000 متر مربع زیر بناشه. سالانه تا 40 میلیون عدد نشا میتونیم تحویل مشتری بدیم.
با همت جوانای این شرکت بیش از نیمی از زمین های کشاورزان در استان کرمانشاه زیر کشت نشای صنعتی رفته.
نشای هم که ما از اینجا بودیم سال گذشته خیلی عالی بوده.
صرفه‌جویی در مصرف آب، زودرس کردن محصول، افزایش عملکرد، کنترل علف‌های هرز، کاهش هزینه‌های بذر و نیروی انسانی و یک نواختی محصول از مهمترین مزایای کاشت نشاست.
الان که بذر آماده است، دیگه کشاورز میاد از شما خریداری میکنه میبره سر مزرعه.
بله، اینا رو به صورت دستی یا میکانیزه تو زمین میکنه.
اما آقای پیری یکی از کشاورزانیه که نشای گوجه فرنگی رو در زمین خودش داره.
خاطری که ریشه آماده داره، حدوداً یک ماه زودتر از بقیه نشایی که تو خزانه زیر نایلون میکارن به دست میاد.
آقای سبزی کارشناس کشاورزی.
مهمترین مزایایی که کشت نشایی داره حداقل به میزان 20% کاهش مصرف آب هستش و افزایش طول دوره رشد گیاه هستش.
شرکت دانش‌بنیانی که در حال معرفیش هستیم در سال 1397 از دست رئیس جمهور وقت هم موفق به دریافت جایزه بهترین شرکت دانش‌بنیان در بخش کشاورزی شده. خانم نیکان مدیر تولید.
همکار من از دانشگاه رازی همین شهر فارغ التحصیل شدن و در کنار هم داریم کار تیمی با کیفیت رو انجام میدیم.
خلاصه این که این شرکت هم باعث اشتغالزایی 30 نفر به صورت مستقیم و افراد دیگه به صورت غیر مستقیم شده و هم به صادرات کمک کرده. صدای آقای مازیار نامداری مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان رو با هم میشنویم.
انتظار ما همینه 30% از تولیدات ما رو بتونیم صادرات کنیم.
از اینکه در این بخش من همراه بودیم بسیار از شما ممنونم و لطفاً به ادامه برنامه از رادیو اقتصاد توجه بفرمایید.
درود بر همه شما عزیزان، همراهان خوب کوی دانشگاه رادیو تهران. خانم دکتر 3 دقیقه تقریباً فرصت داریم در مورد گوجه و محصولات کشاورزی توی این بخشی که با هم دیگه شنیدیم صحبت شد، همون ماده رنگی که شما بهش اشاره کردین که من اسمش باز یادم رفت. آره، این که لیکوپن که تو گوجه است، تو هوی چی داشتیم؟
کاروتن
داشتیم. بله. آره، که خب خیلی میتونه ماده در واقع میشه
استفاده های ویتامین آ هست. بله. در واقع سیستم ایمنی بدن رو در واقع قوی میکنه.
استفاده خیلی خوبی هم ازش میتونه بشه در علم. بله. نانو مفصل سعی کردیم که تا جایی که میتونیم باز بکنیم علم نانو رو، اهمیت رو و کاری که خانم دکتر کردن. خانم دکتر، خیلی ها الان ممکنه که صحبت‌های شما رو بشنون، دوست دارن که فناور باشن، دوست دارن کارآفرین بشن، دوست دارن که محقق باشن و دوست دارن که در حوزه تخصصی خودشون بدرخشن و رتبه اول باشن.
بله.
آرزویی که دارید اول از همه واسه حوزه زیستشناسی کشور و عزیزانی که در حوزه نانو دارن فعالیت میکنن، اون غایتی که واسه خودتون و همکارانتون در این مسیر میبینید اون چی هستش؟
خب من آرزومندم که تمام پژوهشگرانی که در واقع توی حوزه سلامت حالا نانو کار میکنن با اون اوج پیشرفت خودشون برسن و تولید غذاهای فراسودمندی بکنن که در واقع نیاز جامعه رو در واقع برطرف بکنه، که من هم در واقع دوست دارم که تو این مسیری که دارم طی میکنم و سختی راه خیلی زیادی داره بتونم در واقع به اون موفقیت خیلی زیاد دست پیدا بکنم و مرحله تجاری شدن هر کدوم از این پژوهشایی که دارم انجام میدم برسم. انشالله که تمام پژوهشگران زیست‌شناسان هم بتونن به این موفقیت‌های بالا واقعا دست پیدا کنن
انشالله. و اینکه اگر بخواید تو یک کلمه بهمون بگید خانم دکتر راز موفقیت.
ولی راز موفقیت اولا که دعای پدر مادرمه، از همینجا من از دور دست پدر مادرم واقعا میبوسم،
خدا همه پدر مادرها رو
انشالله خدا همه رو حفظ بکنه، و دعای پدر مادرم هست که در واقع اون سختی راه رو برای من خیلی آسون میکنه و همچنان هم آسون در واقع کرده.
چرا همیشه سایه‌شون بالا سرتون باشه و ان‌شاءالله که روز به روز شاهد موفقیت بیشتر هم شما هم همه همکارانتون
تشکر و قدردانی می‌کنم
در حوزه نانو باشیم. خیلی ازتون سپاسگزارم خانم دکتر اوساندو. امشب بسیار استفاده کردیم از صحبت‌ها و علم شما و تخصص شما و واسهتون بهترین ها را آرزو می‌کنم.
خواهش می‌کنم، من تشکر می‌کنم، قدردانی از صحبت‌های خیلی خوب شما.
بزرگوارین،
واقعا لذت بردم.
شبتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون و در نهایت هم با شما عزیزان خدافظی می‌کنم. همراهان خوب کوی دانشگاه رادیو تهران، شب بخیر، خداحافظ.